که در 12 سالگی 20 سالگی که اومدم تهران دیگه تقریبا خرج خودم رو با همین تابلو نویسی برای مغازه ها در می آوردم.
درخت های محجوبی بیش از این در تنهایی و بی‌حوصلگیشان متفکر و مردد نیز هستند و بیننده هر لحظه طوفانی را آرزو می کند تا این تردید زده های شبهگون را به حرکت وادارد. درخت اصل و زمینه است، اما ترکیبی که محجوبی از رنگ، اسب و گل می آفریند دیگر درخت نیست، دیگر تابلوی نقاشی نیست، کلیت زنده واقعی است که از قاب در می آید و در درون بیننده هیجان و شگفتی و تردید می آفریند.
می دونی که رنگ سیاه گورستان رنگ ها می گن، رنگ سفید مادر رنگ ها، نتیجتاً چون این گورستان رنگ هاست، رنگ سیاه ترکیب همه رنگ هاست، با رنگ های دیگه بخواین ترکیب کنین فسید بکنه رنگ ها، نتیجتاً اون تمیزی طبیعت، سلا پاکی طبیعت رو متاسفانه اگه کار بکنید کارتون کدر. به همین دلیل رنگ سیاه استفاده نمی کنم.
بند لام ماده 139 قانون مالیات های کشور کلیه فعالیت های فرهنگی رو از شمول قانون مالیات معاف میکرد، اما همین چند ماه پیش بود که ابتدا خبر و بعد هم پیشنویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالی دولت آمد که در صفحه 26 و ماده 79 معافیت پیشین لحاظ نشده بود. از اینجا واکنش ها، موافقت ها و مخالفت ها آغاز شد تا بالاخره و سرانجام حذف این بند برای سال 99 مسکوت گذاشته شد. اما این اتفاق سبب شد تا یک بار دیگه برخی از معضلات جدی فرهنگی در حوزه هنر و به خصوص در عرصه های عمومی نمایان بشه. به همین دلیل هم من در این برنامه و برنامه‌های آتی به این مسئله خواهم پرداخت و اون رو در بسترهای گوناگون همراه با مهمانان برنامه بررسی خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده گفتگوی من باشید با آقای عارف براتی، هنرمند خوشنویس و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران. آقای براتی، به برنامه و استودیوی نگارخانه خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. خسته نباشید.
سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید و در برنامه حضور پیدا کردید. آقای براتی عزیز، به هر حال شما هم از جریان قوانین مالیاتی خبر دارید و این بند لام ماده 139 قانون مالیات های کشور که به هر حال کلیه فعالیت های فرهنگی رو مشمول معافیت از قانون مالیات میدونستش، اما باز هم همونطور که شما خبر دارید در چند ماه گذشته یک پیشنویس پیشنهادی برای لایحه اصلاح برخی از قوانین و مقررات مالی مالیات کشور در واقع منتشر شد که در اون این بخش از معافیت ها لحاظ نشده بود. این هم سبب شد که به هر حال اتفاقاتی در سطح جامعه بیفته، بحث ها و گفتگوهای گوناگونی هم پیش بیاد که حالا نتایج گوناگونی هم داشت. به هر حال میدانیم که این در نهایت برای امسال مسکوت باقی ماندهش، برای سال 99 منظورم هست، یعنی سال آینده مالی، ولی بحث ها همچنان ادامه داره در سطوح مختلف، در میان کارشناسان، در میان هنرمندان و در میان اقشار مختلف اجتماع. شما با عنوان مدیر اجرایی یکی از قدیمی ترین انجمنهای هنری کشور، یعنی انجمن خوشنویسان ایران، ابتدا هم به طور کلی درباره این اتفاق چگونه فکر میکنید؟ یعنی کل این ماجرا که اتفاق افتاد، آمدن این پیشنویس و مسائل در واقع جانبی که پیش آوردهش تا بعد این بحث در واقع مدخلی بشه برای ورود به بحث های جزئی تر.
خب طبیعی از شرایط کشور به ویژه شرایط اقتصادی امروز با وضعیتی روبرو هست که دولت برای تامین بودجه جاری کشور و هر جایی که بالاخره در اونجا فعالیت اقتصادی رخ میده نظری داره و میخواد از اونجا ممری داشته باشه، بلکه مقوله اداره کشورشو به درستی کشورو به درستی انجام بده. و نگاهی که اینا دارن نگاه درستی هست، باید بالاخره کشور در کشور بشه، کشور رو بر اساس مالیات اداره کرد. اما مالیات از هر جایی نمیشه. ما هنرمندا رو اگر بخوایم در نظر بگیریم که بخشیه که زوم کردن روش مالیات ازش بگیرن، خب ببینیم باید ببینیم هنرمند کی هست. اول اینکه برای هنرمند چیکار کردند، چه بستری فراهم کردند در طی این زمانی که گذشته، پشت سر گذشته، و چه امکانی براش ایجاد کردن و چه اقتصادی براشون آماده کردن. امروز دنبال این هستن که ازش مالیات کسر کنن. چیزی که بنده به عنوان یکی از کسایی که در این حوزه خدمت میکنم و با جمعیت کثیری از هنرمندان ارتباط دارم، چیزی که من تشخیص دادم اینه که عموما هنرمندای ما فقیر هستن. هنرمندی در کشور نداریم که وضعش آنچنان باشه بشه ازش مالیات گرفت. اگر مالیات رو بخوایم بگیریم از سایه از راه برسیم بگیم این هنرمند در طی اینکه 40 سال عمرش یاد گرفته، امروز اومده تازه شروع به کار کرده، چیزی داره تولید میکنه، به اندازه ارتزاقش هم نیست، این قیچی بذاریم یه بخشیش ازش برداریم ببریم، این اصلا انصاف نیست. و من متاسفانه در همین راستا باید اینجا که دسترسی پیدا کردم، اگر اجازه بدین مثلا صحبتی کرده باشم، دیدم که در تلویزیون مجری عزیزی اونجا وایستاده بود و یک نمایی رو پخش میکرد. در اونجا گذشته بود عکسایی گذشته بود از کارگران و خیاط و عرض کنم خدمت شما نونوا، اون طرف هم چند تا از هنرمنده رو گذشته بود، بعد اعلام میکرد که آیا شما به نظرتون میرسه که اینا نباید مالیات بدن، اینا مالیات بدن. و نخیر اصلا اینجور چیزی مطرح کردنش درست نیست. سابقا یه چیزی به ذهنم میرسه، تلویزیون یک برنامه پخش میکرد، برنامه تبلیغاتی در مورد در واقع جمع کردن در واقع وجوه مردم در یه بانکی بود که میگفت جوایزش اینقدر، این جواز اسکناس ها رو بچینه کنار هم تا دماوند میرسه. منطقی که اون مجری و اون تبلیغ کننده داشت اینه که پول ما رو با متر داشت اندازه می گرفت. این جور تفکر و این جور دیدگاهی نفس هنر کشور رو می بره. خب گیرم در این کشور از هزاران هنرمند یک نفرش هم حالا یه قراردادی بسته، پولی هم گیرش اومده، در طی عمرش هم یه بار این اتفاق افتاده. اگر تقسیم کنی به 30 سال عمر کاری ایشان می بینی مالیات باز مشمول حال این آدم نمیشه. همه هنرمندای زحمتکش و پرتلاش این کشور رو که با فلاکت زندگی میکنن ببری زیر سوال و بگی اینا مالیات ندادند. کی میگه مالیات ندادند؟ اینا عمرشون مالیات شده.
بله.
تمام عمرشون رو گذاشتن برای این کشور، هنر تولید کردن، فرهنگ ساختن، یادمان درست کردن، مجسمه ساختن، نقاشی کشیدن، تو همه دنیا افتخار میکنن، خط نوشتن، فیلم ساختن، این عمرش مالیات شده. در همین راسته من باز اشاره کرده باشم که یک مطلبی هست از میرعلی هروی، از خوشنویس‌های سده دهم، از سادات حسینی بوده که در واقع به میرعلی مشهدی هم معروفه، در زمان شاه طهماسب اینو عبیدالله خان از ایران برمیداره میبره در هرات، برای فرزندش میذاره برای اینکه آموزش بده به فرزندش. ایشان اونجا در فشار زیادی میفته، در این خوشنویسیاش یک مطلب یا یک شعر یا نوشته همزمان خطاطی کرده که خیلی جالبه. اول اینکه دلگویاهاشو نوشته، در اونجا نوشته که من در اینجا نمیدونم غذا ندارم، شام ندارم و حمام نیست، هوا سرد است، اجاق خاموش است، فلانی مواجب ما رو نداده. در ادامه این شعر نوشته: عمری از خط دوتا بود قدم همچون چنگ، تا که خط من بیچاره بدین قانون شد. طالب من همه شاهان جهانند، ولی در بخارا جگر از بحر معیشت خون شد. هنرمند تمام عمرش مالیات بوده. نه. حالا گیرم یک چیزی هم گیرش اومده یه دونش، همه هنرمندا رو با یه چوب نباید بزنه.
بله همینطوره. به این بحث بیشتر خواهیم پرداخت بعد از استراحت کوتاهی و شنیدن یک قطعه موسیقی کوتاه. خدمت آقای براتی هستیم، هنرمند خوشنویس و مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران. آقای براتی عزیز، در بخش پیشین شما به نکته بسیار مهمی اشاره کردیم و اون هم همین مسئله یکسانسازی است. یعنی به نظر میاد که برها جریانی و گروه هایی و متاسفانه و گاهن در همین رسانه هم این دیده شده که تمام هنرمندان رو به عده کوچکی کاهیدن، به این معنای که به هر حال ما دست کم در حدود 300 تا 400 هزار هنرمند فعال در عرصه های گوناگون هنر داریم و همه این افراد به هر حال در این حوزه مشغول فعالیت هستن و از همین راه هم ارتزاق میکنن، اما اینها رو کاهیدن به 25 یا 6 نفر که برفرض درآمد بالایی هم دارن به نظر میاد کار نادرستی است و همونطور که شما هم فرمودین حتی اگر این درآمد هم بالا باشه برخی در واقع فقط در یک مقطع کوتاه جوانی صاحب این درآمد خواهند شد و برخی بر اساس یک سالهای طولانی فعالیت و زجر و ممارست و به هر حال نداری و گرفتاری حالا به یک در واقع درآمدی رسن که به قول شما ممکن است این درآمد نه آنچنان در واقع ادامه دار باشد، نه تکرار بشود و برفرض هم که تکرار شود سر در واقع دستاورد سالهای کاریست. فکر میکنیم واقعا چرا باید چنین امری اتفاق بیافته؟ چون به هر حال این یک مسئله ایست که داره فرهنگ سازی میشه. من یکی از مسئله‌ای که در بیش از گفتگو با شما مطرح کردم در برنامه همین هستش که به هر حال ما در سطوح مختلف اجتماع یعنی در میان هنرمندان یک در واقع نگاهی داریم، در میان در واقع افراد عام جامعه متاسفانه این نگاه رو دارن یک جوری جا میندازن و هنرمندان رو دارن یک جور خاصی تعریف میکنن، گویی اصلا یک دسته ای از افرادی که در عرصه های مثلا عرصه هنرهای تجسمی فعال اصلا هنرمند محسوب نمیشون و این قانون هم بر اینها نیست، برای دیگران است، در حالی که خب ما میدانیم چنین نیست و این قانون تمامی فعالان عرصه رو که جمع کثیر رو هم در بر میگیره واقعا تحت پوشش خودش قرار خواهد داد و به هر حال از درآمد این افراد کسر خواهد شد.
من خدمت شما عرض کنم یک شعری از پروین اعتصامی شاید یادم میاد که به این صورت هست که یه عقابی داشته پرواز میکرده و یه شکارچی تیری رو به طرفش در واقع تیر میندازه و این تیر هم خب طبیعتاً چوب هست و نوکش فلز و تنش هم پره. اون قسمتش پروین اعتصامی میگه چون نیک نظر کرد پر خیش در آن دید، گفت از که نالیم که از ماست که بر ماست. خب هنر عین روح هست، هنر جنسش چیزی نیست که ازش بشه مالیات گرفت، هنر عین هواییه که دارن مردم استنشاق میکنن. حضرت آیت الله خامنه اشاره کرد که هنر نفس انسانه. خب شما دارید هنر رو با آهن فروش مقایسه میکنید، میخواید ازش مالیات بگیرید، عیب نداره یه اشلی در بیارید، یک نمونه ای در بیارید، یک ارزیابی 10 ساله از زندگی مثلا یک هنرمند رو انجام بدید، مثلا برید سراغ مثلا استاد هاشمپور، ببینید آیا جناب هاشمپور این همه فیلم برای این کشور بازی کرده در تهش امروز آیا کسی هست کمکی کنه بهش؟ آیا امروز کفاف میده زندگیشو که ازش میخوان مالیات کسر کنن و اما یک نفر رو پیدا کرده باشن و اونو تسری بدن، بهانه کنن، به بهانه اون سوژه‌ای پروژه‌ای بسازن، همه هنرمندان کشور رو با اون چوب بزنن در حالی که به هنرمند خدمت نرسوندن. امروز شما بعد از 40 سال شما وضعیت هنرمندای ما رو از الک بگذرونید. نه. ببینید آیا هنرمند وضعیتش چطور هست، خدمتی رسوندیم مگه میخواییم امروز ازش کسر کنیم؟ امروز بعد از این همه مقاومت، این همه خدمت به کشور و انقلاب، در 40مین سال انقلاب باید بیایم به یه صورتی گوشش هم ببریم؟
بله، سپاسگزارم آیه براتی عزیز. به هر حال عده‌ای معتقدن که هنرمندان یک درآمدهایی کسب میکنن، همونطور که شما فرمودین این اشل واقعیتشه که یکم مسئله است. یعنی برها ما یک سقف و کفی نیاز داریم، یک کار کارشناسی نیاز داریم که به نظر میاد در این پیشنویس لایه پیشنهادی چنین کارشناسی رخ نداده بود. یعنی همه رو در واقع در یک سطح قرار دادن، چون برها میدونیم که در وقتی که قرار است از امور دیگر هم مالیات کسب بشه، این مالیات برها مراتبی داره، همه قرار نیست به یک اندازه مالیات بدن. اینکه شما ناگهان یک قانونی رو بزنید که همه هنرمندان رو با تمام سطوح درآمدی زیر در واقع یک قانون بگذارید، به نظر میاد کار نادرستی است. واقعا چه راه حلی خواهد داشت برای اینکه ما این موضوع رو بتونیم حل کنیم؟ چون همونطور که میدونید این قانون برای یک سال، یعنی یک سال مالی آینده، یعنی سال 99 مسکوت باقی مانده و واقعا باید به نظر شما به کدوم سمت و سو بریم که این ماجرا واقعا بعد از این سکوت، که معمولا این سکوت‌های خوبی نیست، بعد ناگهان اتفاقات عجیبی میفته، برای اینکه به اون سمت و سو نریم بعد چه کرد واقعا؟
من آماری آوردم از انجمن خوشنویسان ایران که بزرگترین تشکل هنری ایران هست با 37,000 عضو و این در واقع عزیزان
با 69 سال سابقه
و قدمت اساتیدی که ما داریم در این تشکیلات 350 استاد داریم، حالا مدرسا و اینا رو در واقع اینجا مطرح نمی کنم. اساتید ما رو اگر بخوایم به نسبت این همه سال بگم اینا از نظر جایگاه ارزشی چه سختی کشیدن، امروز حقوقشون رو من صفحش آوردم خدمت شما، در از یک ماه از 500 تا تکتومن 500 هزار تومن حقوق می گیرن، 600 هزار تومن حقوق می گیرن. این درآمد یک هنرمند
بالاترین حقوق چقدر هست؟
بالاترین حقوق ما 600 هزار تومنه. یعنی یکی از بهترین استادای ما در انجمن خوشنویسان، کلاسای انجمن خوشنویسان 600 هزار تومن
بابت حقوق چقدر کار؟
این در واقع بابت جلسات هفتگی که کلاسا رو دارن اداره میکنن.
یعنی در واقع یک زمانی هم دارن که به کار دیگه برسن، ولی
خب اینا خب اینو نمیشه که همه هفته رو بیان.
بله من متوجه هستم، من میخوام بدونم که حالا 500 هزار تومان از راه تدریس هنر،
بله از راه تدریس
و حالا یه بخشی هم درآمدی دارن از راه در واقع فروش آثار هنری با اگر باشه.
بله اما با این حال بابت همین هم ما مالیات شکست کردیم دادیم.
بله
یعنی از ما نگذاشتن بابت این. حالا من نمیدونم چه گوشه‌ای کجا مثلا تصور میکنن ما کارمندامون مالیاتشو گرفتن از ما و همه اساتید و مدرسامون هم از ما، اما مدرسی استادی هست از اینجا فارغ التحصیل شده رفته برای خودش در بیرون یه کار کوچیکی رو اندازی کرده، درآمدش حساب میکنی میبینی در طی مثلا 10 سال پایه حقوقش به اندازه حقوق حداقلی قانون کاری که اداره وزارت کار ما مشخص میکنه در نیومده.
بله سپاسگزارم آقای براتی عزیز، برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه خواهیم داد بعد از یک استراحت کوتاه و شنیدن یک قطعه موسیقی کوتاهی که همکارانم برای این بخش تهیه کردن. سپاسگزارم از همکارانم در برنامه نگارخانه برای تهیه این قطعه موسیقی. آقای براتی عزیز، شما در پایان صحبتتون در بخش قبلی به قانون کار اشاره فرمودین. خب شما هم مستحضری در همین چند ماه گذشته، بعد از سالیان سال ما موفق شدیم بالاخره بریم و در واقع زمینه‌هایی رو فراهم کنیم و در واقع امکاناتی رو فراهم کنیم که اصلاً کار هنرمند در وزارت کار تعریف بشه. یعنی اصولاً هنرمند رو به عنوان کسی که کار دارد و کارش رو شناسایی نمی‌کنه و مسئله در واقع بازنشستگی هنرمندان بود که میدونیم هنرمندان که بازنشسته میشن با حداقل حقوق، یعنی استاد بزرگ خوشنویسی ایران اگر بازنشسته بشود با حداقل حقوق کارگری بازنشسته خواهد شد. این هم واقعا یکی از اون شرایطی است که به هر حال باید در نظر گرفت در این عرصه. اما یک موردی که من دوست دارم بهش بپردازیم این مسئله چرخه هنر هست. حالا شما در بخش پیشین به مسئله آموزش اشاره کردین که به هر حال انجمن خوشنویسان ایران هم بسیار در این زمینه فعال و کلاس ها و در واقع مراکزی که داره بسیار فعالیت جدی دارن در سراسر ایران و حتی خارج از ایران. یکی از اون در واقع گروه هایی که در این چرخه قرار میگیرن همین گروه های آموزشی هستن. گروه های دیگر حالا محل ها و مکان های ارائه آثار هنری هستن. گروه های دیگر کسانی هستن که این آثار رو جمع آوری میکنن. اینها در کنار خالق اثر هنری قرار میگیرن و ما در واقع میدونیم که این قانون مالیات مشمول همه این گروه ها خواهد شد، یعنی صرفا هنرمند رو مد نظر قرار نداره و تازه حالا در عرصه نشر و گروه های در واقع دیگری حوزه هنر هم حوزه هنر و فرهنگ هم این مسئله گسترش داره. من در واقع اینطور فکر میکنم که ورود به این ماجرا، ورود به این چرخه، هر ورودی، یعنی حالا کسر مالیات یا در واقع تحت قوانین سختگیرانه قرار دادن یا هر گونه تغییری در این چرخه، دیگران رو هم تحت تاثیر قرار خواهد دادش. این مسئله رو اگر که شما در انجمن خودتون به طور مشخص برای ما تشریح بفرمایید سپاسگزار خواهم شد.
من اون موضوع اولی که حضرت علی اشاره فرمودین به درستی بیمه هنرمندان که متاسفانه بعد از این همه سال تازه امروز ما رفتیم در ردیف باز هم حمایت و چرخه وزارت کار، این شاید از دو زاویه بشه بررسی کرد. زاویه اول اینه که ما خودمونم نخواستیم. دلیل نخواستن ما این بوده شاید در واقع بزرگان ما، ارشدهای ما در تشکلات مختلفی که داشتیم مثل خانه هنرمندان و غیر و ذالک طی این سالها غفلت کردن. گفت تا ننوشد تا نگریت تفت که نوشد لبن. اینی که هنرمندا جمع نشدن. مسئله دومی که در اون حوزه داشتیم این که ما کانونهای درست خودمون نداشتیم، کانونهای منسجم و به هم پیوسته و فعالی که بشه از دولت و از جایگاه‌های موجود مطالبه حق کرد و مشکلات اینا رو مطرح کرد. این هست که ما با حمایت وزارت فرهنگ و بخشی حمایت وزارت کار اخیراً خب این جلساتی که طی یک سال و نیم هست در وزارت فرهنگ تشکیل میشه، آرزو دارم که به این اتفاق رسیده باشیم. اما خب چرخه هنر که به درستی اشاره کردین، ما هنرمند خب آثارشو باید در یک جایی در واقع در یک کانالی قرار میگیره که از یک طرف باید کار تولید کنه و از یک طرف باید کارشو عرضه کنه و به اعتقاد من اون دولت ها هستند و کسایی که ابزار دستشون هست، بودجه ملی دستشون هست، سازوکار دستشون هست، اونا باید این سازوکار رو فراهم میکردن تا هنرمند بتونه کار تولید کنه در آرامش و شرایط در واقع عرضه رو مهیا کنه و هم این که در واقع جمعیت عامه جامعه با یک کیفیتی زندگی داشته باشن که بتونن در سبدشون خرید و هم بتونن بگنجونن
خرید اثر فرهنگی رو
و این تعریف درشون ایجاد بشه. از زاویه فرهنگسازی باز دولت باید کار میکرد، چرا که ابزارهای رسانه‌ای در دست دولت هست. در کشور ایران ابزارهای خصوصی نداریم، ما رادیو خصوصی نداریم که تلویزیون خصوصی نداریم بتونه تبلیغ کرده باشه، جا انداخته باشه. اما در این خصوص آیا کار کردن؟ آیا شما در تلویزیون رسانه ملی تا حالا دقت کردین و دیدین که برنامه گذاشته باشن بابت اقتصاد هنرمندان به درستی تشریح کنن، برنامه بدن، نظم بدن، چارت بدن، سازوکار بدن؟ اصلا امکان اتفاق نیفتاده. اما موقعی که تنگنایی براشون ایجاد شده اومدن حالا میخوان از هنرمند چیزی بگیرن. آخه یک چیزی او طرف یک تنزی عرض کنم اینجا شاید خوب باشه، یک راننده متخلفی و پلیس جلویش گرفت گفت آقا جان گواهینامه تو بده. گفت اصلا گواهینامه به من دادی مگه میخوای بگیری؟ حالا اینجا همین صدق میکنه، چه کمکی بهش رسوندی، چه بستری مهیا کردی، چه گالری ایجاد کردی. اخیراً دقت میکنیم میبینیم که مثلا ترکیه مثلا حراج ارسیکا رو گذاشته طی چند سال آثار درجه یک خوشنویسی ایران رو دارن به غارت میبرن، جشنواره هلیه رو داره گذاشته و دارن آثار درجه یک ایران غارت میبرن و زمان زیادی نخواهد گذشت که خواهند گفت خط نستعلیق مال ما بوده، ایرانی ها از ما قرض گرفتن، چرا که بهترین آثار اینجاست. فرهنگ نداشتی خودشو با این داره تقویت میکنه، قوت میده و به فردا پرچمشو بالا خواهد برد. در این جور شرایطی ما قرار داریم و طبیعی هست که دولت باید توجه کنه به این اتفاق.
بله.
و به اقتصاد هنرمند.
من یک سوال دیگه دارم، چون برها اینو خیلی به خصوص در میان گفتگوهایی که پیش از این برنامه داشتم با دوستان دیگر، به طور مشخص به هنرمندان خوشنویس اشاره میکردن، چون ما میدونیم که برها آثار هنرمندان خوشنویس یکی از در واقع در زمره گرانترین آثار هنری ایران هستش. من میخوام از زبان شما بشنوم واقعا، برای اینکه من که برها با کلیتش آشنا هستم، ولی میخوام مخاطبان عام از زبان شما بشنوند که واقعا این امر قابل تسری است و آیا واقعا یک یا چند اثر هنرمندان بزرگ خوشنویس ما که به قیمتهای زیاد هم فروش میره، آیا اصلا واقعا این رقمها به هنرمند تعلق میگیره یا در یک چرخه دیگری بخش کوچکی در واقع در اختیار اونها قرار میگیره، و یا اصلا اگر چنین اتفاقی میفته نگاه شما چه هستش؟
نه، چی اتفاقی نیفتاده. واقعا همینی که شما به درستی اشاره کردید و مطلع این حوزه هستید، یک بازی هست در حال انجام هست و اما همین هم خوشبینانه باید بهش نگاه کنید.
بله، من هم نگاه بدبینانه نسبت بهش ندارم اتفاقا.
اما اینکه این اتفاق در ایران به این صورت نیفتاده، ما نداریم. به ندرت هر از گاهی دو تا تابلو جابجا میشه این طرف اون طرف، باز هم نگاه میکنی میبینی در عرض مثلا یک سال فعالیت یک هنرمند سه تا تابلوش فروش رفته، چیزی به نظر نمیاد. ما از این قضیه نگران هستیم، به هنرمند باید رسید، وضعیت باید براش فراهم کرد. ما برای این گونه رفتارا هم در از زاویه اقتصاد هنر هنرمندان باید فعالیت کانونهای جهانی رو رصد کنیم، باید ببینیم تشکلات جهانی چی کار کردن، کشورهای پیشرفته در این خصوص چی کار کردن، حتی در خصوص مالیات عیب نداره، شما اون قسمت رصد کنید، این قسمتش هم بیارید کنارش.
همینطور. سپاسگزارم آقای براتی عزیز از اینکه دعوت منو پذیرفتین، واقعا بسیار خوشحالم، امیدوارم که من افتخار داشته باشم که در برنامه‌های آینده هم در این برنامه و در استودیوی نگارخانه میزبان شما باشم.
سپاسگزار هستم. خسته نباشید.
شما شنونده برنامه نگارخانه بودید. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه شکل نمی گرفت مگر با همراهی همکاران من در این برنامه. تهیه کننده رضا غیور، صدا بردار علیرضا آزادگان، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پاسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان فارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایوریم، پس از مرد مرمن کند آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکرخایی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود،
زین قند پارسی